بله بله
من کل وسایل من سر صخره برده بودم.
خب
من اونجا راست می میکردم که شمال رسم من پران آلی از خیرت رسم من رو بده. تو خودت مانده و زله هستی، چی میکنی تو سر صخره آمده؟
من خب میفهمم که تو رو بگم خیر است. من همیشه دلم میخواسته که یک بار سر صخره بالا شم. این خودش بهترین دلیل برای آمدن است. حالی برم موشی جان، برم سر صخره که من وسایل رسامی تا ببینم. آه برم.
دوستای قنده و این قسمی شد که موشی و سنگ پشت براه افتادن. موشی که از گفتن دروغایش پشیمان شده بود به این فکر میکرد که یک راه حلی پیدا کنه که آبرویش نروه. به همین خاطر با خودش فکر میکرد که چی قسمی میتونه یک چند تا رنگ و یکی دو تا قلمو پیدا کنه. به همین خاطر رو به سنگ پشت کرد و گفت:
میگم سنگ پشت جان.
بله موشی جان.
خودت بسیار آرام نمیگردی، اما من یک موش تیز و چالاک هستم.
خب
آیسته رو داشته نمیتونم.
عجب،
من تیزتر میرم سر کوه، اونجا میبینمه.
بسیار خوب، ما هم کوشش میکنم که خودم از روتر برسانم بالای کوه.
نه هیچ تشویش نکن، آهسته و آرامه با آرامش بیا. روز دراز است، من بیکار، سر صخره میبینمت. با امان خدا.
برو با امان خدا. با امان خدا. ای موش بلا، من فقط میخوایم ادبت کنم که بفهمید دروغ گفتن کار خوبی نیست.
بله نازنینه خاله. از طرفی موش با خودش فکر میکرد که چی کنه که آبرویش نروم.
باید برم پیش روباه و یکم از موهای دومشه بگیرم و سر چوب بزنم که قلمو شبم. روباهم که مفته به من از موهای دومش نمیتم. باید دوتا چارمغز برش بتون. حیف شد چهار مغزه عزیزم از دست میتون. بعد برم پیش زنبور یکم عسل بگیرم کتاو گت کنم توی رنگ زرد به دست بیایم. بعدش هم برم پیش خرگوش یکم زردک بگیرم و بکوبم که رنگ نارنجی برایم. باز علفم بگیرم که رنگ سبز داشته باشم. ای وای، این دیگه چه دروغی بود که گفتم.
جان بیا، یه گردای زعفران است، یه قطره او که سرش پرتی رنگ سرخ برات میده.
تشکر پرمانه عزیز، این سنگ مقبولم تحفه تشکری.
وای چقدر مقبول است.
بله بسیار مقبول است، خود من بسیار دوستش داشتم، اما چی کنم دیگه، مجبور هستم.
تشکر موشی جان، برو با امان خدا.
بله دوستی نازنین، موش با یک کد وسایل رسامی با عجله به طرف صخره حرکت کرد. اما وقتی اونجا رسید سنگ پشت دید و آقای خرسه که مصروف رسامی بودن.
آمدی موشی جان، سرکو کی اینجا همراه وسایل تو رسامی میکنه؟
خب چی بگویم؟ یعنی بازم دروغ بگویم؟ نه بابا، چی کنم اقدر دروغ گفتنم؟ نه سنگ پشت جان، اون وسایله از من نیستن، وسایله من دایی خلطه هست.
مانده نباشی موشی، تو هم پس بر رسامی علاقه داری. چقدر خوب، بیا پالین بشین کمرای هم رسامی کنن. بیا.
خوب من بر رسامی علاقه دارم، اما تا هنوز امتحان نکردم، اون رسمم از من نیست. خب من دروغ گفتم.
من آزارت دادم موشی، چون میخواستم برات بفهمونم که دروغ گفتن چقدر بد است. دروغ میاره، ایره همیشه یادت باشه.
بله دروغ دروغ میارم.
خب نازنینه خاله، این هم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
دوسته نازن، تشکر که در برنامه امروز شاپرک ما را همراهی کردین. خوش و شاد باشین تا فردا با من خدا.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
صاحبخانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
خدایا سپاس که تو را دارم.
خدایا سپاس که تنهایم نمیگذاری.
گرم و صمیمانه با شما دوستان و خوبان سلام.
از صمیم دل محکم و جانانه میگیم سلام.
شنونده های گل، حالتان چطور هست؟
شنوندگان از عشق و مهربانی لبریز، خوش آمدین به برنامه خودتان مهمان جمعه.
خوش هستیم که شما مهمان ای جمعه ما هستیم.
میتونین با ما در تماس باشین و پیام ها و نظرهایتان با ما از طریق این شماره ها انعکاس بدین.
3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
دوستای عزیز میتونین از طریق سایت هم برنامه ها را دنبال بکنید. parsiday.com/dari.
داشتنت هرچیو بدم کمه، تو یه جور دیگه ای فرق میکنی با همه. من واسه یه دیدنت شهر رو میریزم به هم، تو میدونی حسم و خوب میدونی عاشقم. تو اومدی قلب من تو تر از همیشه زد، کاش بدونی عشق من تو رو میخوام چقدر. کاش بدونی حسم و کاش بخونی از چشام کی مثل من عاشقه. کاش بگی بمون با دل، دل نکن عزیز من، تو شدی همه چیز من. آروم بگو تو گوش من، حرف تو عزیز من، عاشق تو هم فقط چیزی که نمیخوام ازت غیر از تو و علاقمون، حرفی که دلم نزد. دل دل نکن عزیز من، تو شدی همه چیز من، آروم بگو تو گوش من، حرف تو عزیز من، عاشق تو هم فقط چیزی که نمیخوام ازت غیر از تو و علاقمون، حرفی که دلم نزد.
میشه کمم نمیشه، البته در بعضی از مهمانی ها و بعضی ها هم دغمش نیستن، شاید دارن که دغمش نیستن، شایدم میگن خیر است یک شب هزار شب خو نمیشه، شایدم میخواین چشم بترکنن به قول معروف یا نشان بتن که این ما این تو هستیم.
آقای موعد چی گپ میزنین؟ یک چیز بگوین ما در جریان باشیم، یکان چیز ما بگم.
خانم سمیان، وقتی میبینیم در بعضی از مهمانی ها اتفاق میفته، از عصبانیت نمیتونم خود کنترل بکنم، حداقل ما میگم واقعا این چی وضع است.
حالا در بعضی از مهمانی ها چی اتفاق میفته که قشم و اعصابتون خرد میشه؟
خودتون هم میبینین و خیلی وقتا هم شاهد بودین، از همین ریخت و پاشایی که میشه، از همین بیرز و بپاشایی که هست گب میزنم.
آها متوجه شدم، از اسراف میگین اتمیان.
بله
بله بله، متاسفانه در بعضی از میمانی ها خیلی اسراف میشه.
خیلی
ایران بگویم که اسراف مختصی میمانی هایی که شما میگین نیست، خیلی جا اسراف میشه.
بله بله، خواسته یا ناخواسته بسیاری از ما خیلی وقتا ریخت و پاشایی داریم که نشان میده هنوز بعضی از ما فرهنگ درست مصرف کردن یاد نگرفتیم، ولی بعضی در غمش نیستیم.
بله، با این مقدمه طولانی بدین وسیله اعلام می شود که موضوع این هفته برنامه ما هم اسراف است.
اسراف است.
خب بریم به شهر هرات و ایرات باستان، همراه شاییم با شیما جان وفا گزارشگر خوب برنامه، ببینیم که اونا از چه منظری به موضوع برنامه که اسراف باشه دیدن.
بله بسیار خوب، گزارش ایشان هم میشنویم، بعد از اون ما در خدمتتان هستیم.
بنام به یاد خدای متعال و با عرض سلام حضور شما، امیدوارم همیشه جمعتان جمع باشه و دلهایتان خالی از غصه و غم. دوستان عزیز، خرسند هستم که باز هم با گفتگوی دیگر در یک جمعه دیگر از هرات در خدمت شما خوبان هستم. در این گفتگو قرار هست درباره اسراف و دلایل و پیامدهای آن صحبت بکنیم. سلام بر شما، جمعه ایتان بخیر و نیکی باشه و مانده نباشین به گفتگوی ما، خوش آمدین.
سلام، تشکر، زنده باشیم، روز جمع شما هم بخیر. بنده محمد داود افغان هستم، یکن از جوانان هرات.
سلامات و سبز باشین. آقای افغان بفرمایید که در حال حاضر چی کارهایی میکنین؟
میتونم بگم در کنار کار تحصیل میکنم.
خدا قوت میگم برای شما.
سلامت باشین، زنده باشین، تشکر.
آقای افغان، روزهای جمعه چطور سپری میکنین؟
البته متاسفانه اکثریت افغان یک برنامه کاری درست نداریم، یعنی نمیتونیم دقیقاً بگیم که هر جمعه ما همین رقم پروگرام داریم، یعنی برای هر جمعه یک پروگرام داریم. بعضی جمعه‌ها به دوکانیم، بعضی جمعه‌ها برای دوستان بیرون میریم، یا روزنشینی داریم به قول معروف که دور هم جمع میشه.
در او دوره همی که میشینیم گاه وقتا چطور است؟ گاهی شده که مهمانی دوره داشته باشیم؟
البته خب شرایط فرق میکنه، نمیتونیم قطعاً بگیم که همه چیز قانون و قاعده بین همه، هر جای یک رقمه. مثلا معمولا میمونی دوریه، یعنی 5 نفر که هستین به نوبت مهمانی میدین، یک نفر دوست داره باز بیشتر مهمانی بده، یک نفر دوست داره اصلا مهمانی نده، باز او شرایط در نظر گرفته یک سری مسائل اتفاق میفته. بعضی وقت هم که خیلی میخوایم صمیمانه باشیم، 5 6 نفر تصمیم میگیریم که هر کس همو دونگ خود بده بریم با هم به بیرون مهمانی کنیم.
گاهی هم شده بانوان یکی از دوستایتان یا شخصا خود شما آقای افغان کمی کت خرشر یا کت دستر باشیم، یا بالاخره اسرافی هم در میمانی های شما بشه؟
البته موضوعی خرجی یا بیش از حد خرج کردن، خب من کلا به این قضیه مخالفم، به خاطری که وقت تجملات به وجود میایه ارتباطات کم میشه، چون همگی نمیتونن به همون شرایطی که یک نفر هزینه میکنه دیگه هزینه بکنیم. یکی ما در یک کشور زندگی میکنیم که نابسامانی‌های اقتصادی بیش از حد، به یک سفره گوشت ها بعد از نان میره به داخل زباله‌دانی و به یک سفره هسته که نان نیه که بخورن. باید ما اینا رو در نظر بگیریم. من فکر میکنم که اگر تعادل باشه، ارتباطات هم صمیمانه‌تره، هم مداوم‌تره و هم ایرقم راحت‌تره، یعنی همگی میتونن این کار انجام بدن.
خود اسراف یعنی چی؟
فکر میکنم که اسراف یعنی مصرف بیجا یا بیش از حد مصرف کردن یا میتونیم بگیم در مصرف زایات کردن.
از چیزهای ما میتونیم جلو اسراف را در خانه و خانواده بگیریم که اسراف نشه.
به واقعیت بهترین گزینه اینه که ما بیایم یک تبلیغات را علیه اسراف وجود بیاریم، یک کار بکنیم. این نیاز به یک تیم کاری بسیار وسیعی داره که یک قشر فرهنگی باید این کار شروع بکنم. این نیاز به این داره که دولت با همکاری یک قشر فرهنگی بسیار وسیعی بیان یک برنامه‌های تلویزیونی خوب بسازن، برنامه‌های رادیویی خوب بسازن، یک برنامه‌های فرهنگی خوب بسازن، به بین اجتماع بیان، از هان و عامه یک دفعه اونها بررسی کنم و یک سری کارهای انجام بدم. و این زمان زیاد به کار داره. متاسفانه امروز یک بنده خدا اگر دختر خور عروس میکنه باید خیلی مراسم رو انجام بده که کلن اسراف اصلا هیچ نیازی، یعنی نه عرف، نه اساس دینی داره، نه اساس شرعی داره، نه پای اجتماعی داره، هیچ چیزی نداره، فقط یک عرف پوچیه که بین اجتماع به وجود آمده. و تا زمانی که از این مسائل دور نشه ما نمیتونیم که روش بکنیم.
سلامت باشیم جناب آقای افغان. جمعه خوب و خوش بر شما آرزو می کنم. در کنار خانه و خانواده و دوستایتان همیشه سربلند و سرافراز زندگی بکنین و ممنون شما.
تشکر، زنده باشین، خوش باشین.
سپاسگزاریم از همکار پرتلاش ما خانم وفا در هرات باستان.
بله، یک نفر رفت پیش مشاور.
خب
گفتش که من زحمت زیاد میکشم،
آفرین،
بیکارم هیچ نیستم، درآمدم هم تنخواهم هم خوب است،
خدا رو شکر،
اما در زندگی پیشرفت نمیکنم.
وای
واسه زندگی مونموی که هست هست هیچ تکان نمیخوره. میفهمین مشاور چی گفته جوابش آقای موهن؟
ما چی میفهم چی گفت؟
میگه که همه سوراخ‌های جیبت بدوز، سراخ آموش کافای جیبت بدوز. میگه که من جیبم سراخ نیست، درست است؟ مشاور خنده میکنه، نه منظور من است که جلو خرجه الهی را در زندگیت بگی.
واقعا همو رقم از خانم حسینیان. این که بعضی هر کاری میکنیم وضع مالی ما خوب نمیشه.
بله.
این که بعضی شب و روز کار میکنیم اما زندگی ما چندان تکان نمیخوره. یکی از دلایل بزرگش همین خرچهای الهی است که پول و پیسه ما را میبلعه.
بله، یا میتونیم میرم به یک عبارت دیگه برش، یک تعبیر دیگه داشته باشیم، به سیاه چالهای زندگی. خوب است؟
بله، اینه
میخرچه الهی را.
بله بله،
همه قسم که سیاه چالهای بزرگ، ستاره ها و حتی کهکشانهای بزرگ را میبلعه در خودش، سیاه چالهای زندگی هم درآمدهای ما را میتونن.
جملتان بسیار بله. سنگین بود،
بیخی کهکشانی شد.
مهمان جمعه را میشنوین از رادیو دری.
بله، اسراف اصلا خوب نیست. حالا اسراف اگر در پیسه باشه که موضوع ما پول باشه، پیسه باشه، هرچی دارایی باشه، خب یک چیزی، اما یک اسرافی است که هیچ وقت نمیتونیم جبران بکنیم.
بله،
و او اسراف زمان، وقت و عمر ماست. الهی که زمانهایتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستای عزیز یک آهنگ بشنوین.
بله، چرا نه؟ پیشتر خانم حسینیان شما گفتین نه. که در پول و پیسه و مال اینا خب اسراف
خوب نیست.
بسیار بد است، خوب نیست.
بله.
اما در وقت و زمان
بدتر است.
بدتر است احسن.
بله.
ولی یک چیزایی هست که باید ما و شما اسراف داشته باشیم. اگه گفتین
چی جای
یک کمی فکر بکنین.
خب من فکر میکنم جایی که ثواب داشته باشه، کار خیر باشه،
محبت کردن، عشق ورزیدن،
بله.
دوستی، صمیمیت، اینجاست که دیگه باید همه تو خوب اسراف کنی.
اصلا هیچ سعی نکنه دیگه بدون کدام که میگه که عدد بخوره اما تو بانک اسراف شود.
بله بله، پس یک جاهایی باید اسراف کنیم و او هم
بیشتر.
محبت کردن. خب هفته پیش بود که از چشم و همچشمی و از سیالداری گپ زدیم، نه؟
بله بله.
میگیم یک مهمانی بتوم که دان بچه فلانی باز بانن، یا یک مهمانی بتوم که چشم فلانی ها بترخه. دیگه نمیگیم که این سیالداری ها و این گپ ها عامل اصلی بدبختی خود ما میشه.
بله، خیلی مثالای دیگه هم میتونیم داشته باشیم آقای موحد. مثلا بله. یکی آرسی میگیره، گورم چی یک آرسی، میمونی میگیره چی یک میمونی. به قول خودتان گفتن که همون سیالداریایی که چشم فلانی رو میترخونه.
بله بله.
فکر میکنم کار درستی هم نیست.
میبینی که داروسی چند دست درشی عوض میشه.
بله، قبلا مثلا خانوما رو میگفتن که لحظه به لحظه کلالش میکنن، حالا دیگه به آقایان رسیده که اونا میاد گرفتن که مال چی کنیم، چی بپوشیم.
من تکذیب نمیکنم،
از خانوما چی کم داریم، از ایستاد به اوستاد کالای خود تبدیل نکنیم، چی تو کنیم. داخل قوس البته بگم آقای موحد، خب که این دسته کم هستن خدا رو شکر.
بله بله.
میترسم که زیاد نشه یک دفعه.
نه همین گپ اگه نمیزده جوابتم میگفتم.
خب نگفت کم باشم. است داخل قصد
میمانی و آرسی خلاص میشه و میبینی که غذاها همی تو بیخی سالم ماندن، یا یک
بله.
طرف شه همی تو دان زدن و دیگه شه همی تو ماندن،
ایلا کده ماندن،
نمیدانی خب. که با او غذا چی کار بکنیم. بعضی ها رو که ما و شما میبینیم که در شهر و در دور و پیش ما متاسفانه شکمهای گرسنه سطحای زباله را میپالن و میگردن که یک لبنان پیدا بکنن.
متاسفانه از وضعیت که بعضی ها به وجود میارن قصه کردنشان آدم خونجیگر
میسته، واقعا خونجیگر میکنن.
آی موید ما بله. میگیم اسراف خوب نیست، مردم هم میدونن اسراف خوب نیست، اما یگان وقت یگان جای اسراف میکنن، یگان خب. وقت ناخواسته اسراف میکنن. خب ببینیم که کارشناس محترم برنامه از چه منظری به این موضوع دیدن و چه راهکارهایی برای ما و دوستای شنونده دارن.
بله، در خدمت خانم دکتر سائی هستیم تا صحبتهای خوبشان را در این مورد بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان خوب، فارسی زبانان عزیز، در هر کجا که هستید ایامتون بکام. امروز میخواییم در مورد موضوع اسراف و عوارض و پیامدها و دلایلش صحبت کنیم. ریخت و پاش یا اسراف فقط پرمصرفی نیست، مصرف نابجا هم مصداق اسرافه. یه دلیل این هم که افراد امروز مصرف نابجا خیلی دارن یا پرمصرفن اینه که چون رفت و آمدها کمه، چون زله رحم کم شده، افراد نمیتونن با مصادیق اخلاقی خودشون رو به هم معرفی کنن. لذت‌های دور هم نشینی کمتر شده. در نتیجه در بیرون تنها چیزی که افراد میتونن خودشون رو از یک طبقه بالاتری به هم دیگه معرفی کنن نوع مصرفشونه. مثلا تو مصرف لباسشون، وسایلی که همراهشون دارن، سعی میکنن به گونه استفاده کنن که نوع همراه داشتن اینها معرف یه طبقه اقتصادی بالاتر از خودشون باشه. تنها جایی که قرآن کریم افرادی رو برادر شیطان خطاب میکنه فقط افراد مصرف هستن. اسراف میتونه باعث از دست دادن بخشی از درآمدتون بشه و هم باعث بشه که روحیه رضایتمندی فرد مصرف خیلی بیاد پایین، چون هرچی بیشتر مصرف میکنه و مصرفش رو به نمایش میذاره حریص‌تر میشه و دغدغه‌هاش بیشتر میشه. دقیقاً مثل نوشیدن آب شور برای یه آدم تشنه. و برای برگشت برکت به زندگیمون و برای اینکه الگوهای مناسبی برای فرزندانمون باشیم و برای اینکه خدا نعمتش رو دوباره مستمر بر ما ارزانی کنه، بر ما باد که الگوی مصرفمون رو تنظیم کنیم و تصحیح کنیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از خانم دکتر سایی عزیز و ما همچنان از موضوع اسراف با شما صحبت میکنیم.
شاید بعضی ها بگوین داریم خرج میکنیم، با کس چی؟ میخواییم خوب زندگی کنیم، میخواییم دبل خرج کنم، میخواییم زندگی کنم.
یه قسم گفته که یاد آهنگ با کس چی احمد زایی رفتیم.
اگر می خارب و مستم با کس چی با کس چی، اگر آواره و مستم با کس چی با کس چی، اگر پیمانه بشکستم با کس چی با کس چی، اگر آواره و مستم با کس چی با کس چی.
یا مثلا بگویند که مال خودم است، میخوایم دود کنم، به شما چی؟ به شما ارتباط پیدا نمیکنه. خب بله، شاید یک نگاه ساده ما بگویم که مال چی، ما به ما کار نیست، اما دوستای عزیز اتو نیست. همین مراسم باعث میشه که سطح توقع بعضی ها بالاتر بره و اصلا جامعه با فرهنگ ساده زیستی خودش فاصله بگیره.
ما و شما پای گپ کلان ها که بشینیم از شروع زندگیشان گپ میزنن که چقدر ساده برگزار شده.
بله.
و یا در ادامه چطور زندگی میکردن که اصلا باورت نمیشه. اونا شاید بعضی در سختی هم زندگی کردن ولی با ساده زیستی زندگیشان آبرومندانه پیش بردن.
آفرین به اینا. و حال بعضی از جوانها رو میبینیم بخاطر بعضی از همون رسمهای نادرستی که گفته میشاره شد نمیتونن زندگیشان شروع بکنن.
فکر و ذکرشان مصارف و خرج و پرج عروسیست که گفتیم چطور برگزار میشه. بعضی ها با الا خرجهایشان کار بر دیگران سخت کردن. خانم سنیان موافق هستین یک نمایش کوتاه بشنویم؟
هیچ گپ دیگه ندارم، بریم بشنویم.
بسیار خوب، ببینیم که همکاران ممثل ما در نمایششان از چه زاویه‌ای به اسراف نگاه کردن.
مانده نباشی زهره جان، خودت بسیار امشب زحمت کشیدی، غذایتون مثل همیشه مزه‌دار شده بود.
نوش جانت، خودتون بسیار زحمت کشیدی و همکاری کردی، دست درد نکنه.
ما اگه یک ذره کمکت کردم وظیفه‌م بود. ما باید دهی رقم مهمانیا و دور همیا همراه خودت کمک شوم دیگه، همراه هم همکاری کنیم تا فشار کار سر یک نفر نباشه. خوب نیست؟
تشکر، زنده باشی. حالا یک پیاله چای میخوری برات بیارم؟
نه تشکر، پیشتر همراه مهمانا خوردم.
خانوش جانت، خیلی میگم میخوای تو استراحت کو، من میرم غذا را جای به جای کنم، بسیار نان مانده، مشم که چی کنم ایشان.
خب همراه هم بریم، ما کمکت میکنم که زودتر جای به جای کنیم. چطور؟
خب تشکر، بخیز که بریم. اینه این قضا مانده، چطور کنم اینا را؟
میگم زهره جان سهل کو، من چی خبرت گفتم که یک کمی کمتر پیمانه بگیر برنجای تا. یک سالا ده که مانده کی میخونه اینا را؟ ما او تو خود دو نفر استیم، امیالی قضا حداقل چهار پنج نفر دیگر را سیر میکنم.
خب فکر میکنم که میمان ها کم خوردن، تقصیر ما خونیست. بعد از او من خوش ندارم که قوری برنج و قرمه و این چیزا سر سفره خالی شوه و من به خیز و مجبور باشم دوباره بیارم یا دیگه هیچ نباشه که بیارم پر کنم. بعد است میمونا فکر میکنن که کم پخته کردم یا ای که عزتشان نشده.
گوش کن زهره جان، به نظر من این تصور خودت اشتباس، باید به اندازه پخته کنی، نه کمتر نه زیادتر. یک قوری برنج سالم دست نخورده سر سفره جمع شد، خوی اسراف است نه عزت مهمان.
حالا چطور کنم دیگه؟ میخوای دیگه خلطه پلاستیک با نیم دانه دروازه یک نفر برمیداره دیگه بالاخره.
معلوم است که چی میگی؟ تو امشب واقعا اصراف کردی. میفهمه که چه قادم هستن که واقعا نمیتونن شکم اولاده خود سیر کنن.
خاله تو میگی من چطور کنم؟ کاش که میدادم سفورا و نجمه اینا میبردن امرو خود یک مقدار از نانه.
میگم اندازه نان سبا چاشت بان در یخچال. دیگرایش هم که در چند تا ظرف بنداز میبرم بر همی کارگرای شاروالی سر کوچه.
پیشنهاد خوب است بچشم.
ولی یک خواهش از خود دارم زهره جان، که دیگه چی برای خود ما چی برای مهمانا و اندازه پخته که اسراف نشه که خداوند قهرش بیای و برکت از خانه ما بره.
خب بچشم سعی میکنم و چطور کنم دیگه، ما عادت کردم من تو که یک چند پیاله برنج اضافه تر میگیرم، گوشت و مرغ و دیگه بازیاتر مندازم.
باز از این دیگه فقط اندازه نی کمتر نی زیادتر.
خب سعی میکنم که همیتر
شد. زنده باشی زنده باشی.
خدا را باید شکر کنیم که در افغانستان هنوز زندگی به شکل سنتی خود وجود دارد.
بله.
و هنوز خیلی ها به همون کیفیت سابق زندگی میکنن و از اسراف و ریخت و پاش دوری میکنن.
بله، اینم یاد بکنیم دوستای عزیز که بعضی از جوان ها در صدد هستن که به جای مصرف های بی جای پولشان را در یک مسیرهایی که خرج میکنن، که مثلا زوجی در کابل به تازگی به شکل خیلی ساده مراسم ازدواج خودشان برگزار کردن. اونا هزینه عروسیشان اختصاص دادن به کجا؟ به کارهای خیر و خداپسندانه، از جمله کمک به محرومان.
این رقم جوانها می دانند که زرق و برقها و مصارف الهی زندگی باعث مرگ بسیاری از ارزش ها می شن. از جمله کمرنگ شدن مهربانی ها.
دقیقا. قدیمترها یا قدیمها که ساده تر زندگی می کردیم، رفت آمدها و محبت ها هم زیادتر بود.
دقیقا.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز یه غذای خوشمزه را با هم درست میکنیم به نام دمپخت. مواد لازم برای 4 الی 5 نفر: برنج پلوی 0.5 کیلو، پیاز 2 عدد نگینی شده، روغن 1 ملاقه متوسط، روب 1 قاشق غذاخوری، نمک و آب به مقدار لازم. طرز تهیه: برنج را قبل از پختن 2 تا 3 ساعت زودتر تر میکنیم. دیگه مناسب را روی حرارت قرار میدیم و روغن را اضافه میکنیم. روغن که داغ شد، پیازها را که از قبل نگینی یا خلالی کرده میریزیم و سرخ میکنیم. حالا رب و نمک میریزیم و خوب سرتفت میدیم و آب غذا را اضافه میکنیم. مدت صبر میکنیم که آب غذا کاملا جوش بیاید. زمانی که آب غذا جوش آمد، برنج اضافه میکنیم. آب دیگ باید 1 بند انگشت از روی برنج بالاتر باشه. سر دیگه میپوشانیم و صبر میکنیم که برنج ما کاملا پخته شود. برنج که پخته شد، حرارت گاز ملایم تر میکنیم و دم پخته به مدت 20 دقیقه دم میکنیم. امیدوار هستم که غذای خوشمزه را درست کنین، دور هم بشینین و نوشه جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که آب را از نهر فرات برای خوردن بردارد و بعد از نوشیدن
زیادی آن را بیرون بریزد اسراف کرده است.
یک ضرب المثل میگه کم بخو همیشه بخو.
قدیمی ها میگفتن اندازه نگهدار که اندازه نیکوست.
بران کت خدا زار میباید گریست که دخلش بود 19 خرج بیست.
تجمل گرایی امروز احتیاج فرداست.
خب دوستای عزیز شنونده، برنامه امروز مهمان جمعه هم به پایان خودش رسید. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید یک جهان سپاس.
دوستان گل، مراقب سلامتیتان باشین. کرونا همچنان جدی است، مراقب عزیزایتان و خودتان باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
اینجا مشهد است و شما عزیزان همچنان همراه هستین با بخش صبحگاهی رادیو دری.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار
می باشد. جنگ داخل افغانستان هر تنها جنگ افغانا نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو زود تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید توافق
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. هفته‌های اخیر افغانستان شاهد شدت حملات طالبان به مناطق مختلف این کشور، گسترش دامنه جنگ و سقوط تعدادی از ولسوالی‌ها بوده، هرچند که نیروهای مسلح افغان عملیات علیه طالبان را راه اندازی کرده و برخی از این ولسوالی‌ها را بازپس گرفتند. با وجود این، تلفات سنگینی هم به دو طرف وارد شده است. این وضعیت سبب شده که نیروهای خیزش مردمی اعلام آمادگی کنند که در کنار نیروهای امنیتی افغانستان قرار خواهند گرفت. دولت افغانستان هم موافقت کرده که تحت شرایطی به نیروهای داوطلب مردمی اسلحه داده شود تا در کنار نیروهای مسلح رسمی به دفاع بپردازند. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی عوامل گسترش دامنه جنگ و مزایا و پیامدهای مسلح شدن نیروهای مردمی و قرار گرفتن آنها در کنار نیروهای مسلح دولتی میپردازیم. در این برنامه از نظرات کارشناسان محترم پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، عتیق الله عمرخیل، کارشناس نظامی افغان، غلام قادر سکندری، معین تأمینات وزارت داخله افغانستان، عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان استفاده میکنیم. اکنون که دامنه جنگ و ناامنی در افغانستان گسترش یافته، ضروری است که دلایل و عوامل آن بررسی شود. پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی ایرانی، در مورد دلایل گسترش جنگ و پیشروی طالبان در برخی از ولایت‌های افغانستان و راه حل برون رفت از وضعیت کنونی چنین گفت:
افغانستان الان در شرایط خیلی سختی قرار داره و طالبان پیشروی‌های خیلی جدی کردن تو سطح جنگ و از اون طرف نیروهای دولتی به هر حال تحت تاثیر جو کلی که در کشور هست به نظر میرسه که دیگه اون انگیزه و توان ندارن که بتونن در مقابل طالبان به شکل خیلی جدی ایستادگی بکنن، هرچند که واقعیتش اینه که نهایت صلح‌طلبی رو دارن انجام میدن، ولی به هر حال دولت مرکزی افغانستان خودش دچار به اصطلاح اختلاف نظر و تفرقه هست. شما در داخل امریکا هم دیدید که دو تا گروه اونجا موازه یکسانی رو نتونستن بگیرن و خب این پیام خیلی بدی به امریکایی‌ها میده که در واقع این دولت دیگه خیلی کارایی نداره. برای دولت مرکزی تنها امیدی که هست خود مردم افغانستان هستن که بتونن در مقابل طالبان مقاومت بکنن، غیرلا حقیقتش اینه که توازن قدرت نظامی الان به سود دولت نیست و نیروهای دولتی یه مقداری به صدا هم به لحاظ تجهیزات هم به لحاظ آموزش که از قاعده انتظار می‌رفت امریکایی‌ها توی این 20 سال هم یه ارتش قدرتمندی رو سازماندهی بکنن و سلاح‌های پیشرفته در اختیارشون بذارن، واقعیتش این اتفاق نافتاده و الان تو صحنه جنگ میبینی که سلاحی که طالبان در اختیار دارن به مراتب کاراتر هست از سلاحی که در اختیار نیروهای دولتی هست. مجموعه این شرایط رو وقتی در نظر بگیرید به نظرم میاد که هم ارزیابی کارشناسان مستقل و هم مقامات امریکایی اینه که باید طالبان و دولت مرکزی بتونن کنار بیان، یک تقسیم قدرتی رو صورت بگیره و حل نظامی مشکل حل نمی کنه، ممکنه به جنگ داخلی منتهی بشه، ولی شرایط برای اینکه مصالحه‌ای صورت بگیره از طریق استانبول یا از طریق دوحه یا از طریق اردستان در حال یک نشست دیگری رو سازماندهی کنن به راه حل سیاسی پیدا بشه که کشور منطقه و همسایه افغانستان هم میتونه کمک کنن به ایران، ولی شرایط کنونی به هر حال به نظرم نمیاد که امریکایی‌ها ریسک بکنن و درخواست‌های دولت افغانستان برای حمایت جدی نظامی پاسخ مثبت بده.
عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی افغان در مورد دلایل گسترش جنگ در افغانستان و پیشروی طالبان در برخی از ولایت‌ها و اینکه مقصر اصلی در این زمینه کیست چنین نظری دارد.
جنگ خو طبیعی است که همین حالت داره، پیشروی هم داره، خدمشینی هم داره، حتی شکست هم داره، این خود خصلت طبیعی جنگ است. مگر بعد از اینکه طالبان با امریکایا در دوحه یک سلسله مسائل امضا کردن و تعهد کردن که برای قوتهای امریکایی و ناتو حمله نمی کنن، توجه خود خاص به طرف افغانستان جلب کرد، به طرف مردم افغانستان، به خاطر اینکه هدف اصلی طالبان به دست آوردن قدرت از طرف افغانستان و به زعم خودشان که در اینجا نظام اسلامی را که عبارت از امارت اسلامی باشه تأسیس میکنه. خب اینکه امریکایی هم در اونجا تعهد کردن که دیگه بالای طالبا حمله نمیکنه، اونا توان یک قوت شدن و یک قدرت پیدا کردن. خب بعد از اینکه بعد از ماه مای امریکا اعلان کرد که تا سپتامبر قوتهای خود مکمل از افغانستان میکشن و دیگه در جنگ داخل نمیشه، حتی و در جنگی که افغانها میکنه با حکومت نمیکنه، طالبان یک چیز پیدا شد که اینا میتونن توسط زور حکومت افغانستان را سرنگون بسازن. از این خاطر کوشش کردن که بالای ولسواله حملات خود به شدت ببخشه و در بعض جایا اشخاص نفوذی هم دارن، در بعض جایا مشران قومی دولا هم با طالبان ارتباط داشتن، پشت در پشت لاین پست ها رخنه کردن و اقتدار پست ها بدون جنگ تسلیم شد، یک اقتدار هم جنگ کردن و از طرف دیگه دولت افغانستان امروز داره یک نیرو است و داره نیرو داره دا هم بالمقابل به حملات چیز کن تا بال 7-8 ولسوالی را گرفتن، در واقع هم پلان خود دارن که این رقم ولسوالی های دیگه را آزاد بسن. خب جنگ است در همین حالات را داره ببینید که نتیجه کجا میرسه. اما سبب اصلی از این جنگ بود معاهده دوحه. پاکستان سیاست دوری داره و دروغ میده و دروغ میده و گپش هم سیاسی است. میگن که اگر طالبان دولت افغانستان افغانستان به زور سرنگون بسازه. البته ما به اون موافق نیستیم، ولی بالای طالبان کدام حمله هم نمیکنیم، یعنی چه نظامی نیست. اما اصلا هدف اساسی پاکستان هم اینه که دولت افغانستان سرنگون شوه. سرنگون شوه ایره میخواه به خاطر اینکه اهداف خود داره که به اون اهداف برسه. البته اهداف هم در وجود دیگران دیگه. به این خاطر پاکستان همیشه دروغ میده و از رودن خطا سیاست دوری داره. سیاست اساسی و نمو عمق استراتژیک است که میخواه به مقابل هند یا قوت به دست بیاره.
از آقای ملازهی پرسیدم حالا که بحث مسلح شدن نیروهای مردمی تحت عنوان خیزش‌های مردمی به وجود آمده و دولت هم تحت شرایطی از آن حمایت کرده، نگرانی‌های ایجاد شده در خصوص اینکه وجود اسلحه در دست مردم در آینده ممکن است مشکل ساز شود چقدر بجاست؟
این خطر وجود داره واقعا. این وقتی یک نیروی مسلح از اقوام مختلف که با هم رقابت‌هایی دارن شکل بگیره یا افراد و فرماندهانی که سابقه درگیری با هم داشتن شکل بگیره، به شکل طبیعی دیگه اون نظم و انسجامی که مثلا یک ارتش و پلیس ملی داره اون نخواهد داشت. یه فرماندهی ثابت مزمن که همه ارتش رو گوش کنن نخواهد بود. هر گروهی برای خودش یه منطقه رو میگیره و تسلط میشه و بر سر تسلط در مناطق مختلف ممکنه در درون خود اونا هم جنگ و درگیری پیش بیاد. بنابراین خطر بسیار بالا هست. یعنی واقعیتش اینه که نمیشه گفت که مسلح شدن مردم خارج از نیروهای رسمی دولتی یک راه حل نه، ولی تو شرایط کنونی به نظرم میاد یک اتفاقیه که داره میفته. یعنی چه کسی بخواد چه کسی نخواد، چه کسی دوست داشته باشه چه کسی دوست نداشته باشه، داره اتفاق میفته. یعنی وقتی مثلا طالبان حمله کنن که مناطق شیعه نشین رو بگیرن، شیعه ها برای بقای خودشون مجبورن دست به سلاح ببرن چون اطمینان ندارن که قتل همشون نکنن. یا مثلا مناطق تاجیک نشین یا ازبک نشین به همین شکله. یعنی واقعا اعتماد وجود نداره که اینا همون چیزی رو که مثلا سخنگوی طالبان میگه که ما با قومیت ها کاری نداریم و مثلا حق و اونا رد میکنیم، واقعا متعهد به این حرفا باشن. از این زاویه هست که به نظر میرسه خطر خیلی جدیه. علی‌القاعده باید سلاح در دست یک نیروی قانونی منظم آموزش دیده باشه که اون میتونه ارتش و پلیس باشه، ولی وقتی سلاح دست مردم افتاد، مردم حتی ممکنه به طرف خصف حسابای خانوادگی و گروهی برن. یعنی من مثلا فرض کنم یه آدمی با یک کسی اختلاف بزن داره، الان که سلاح داره فرصت مناسب ببینه بره اونو بکشه. این خطرات خیلی جدی داره این قضیه. ولی تو شرایط کنونی ظاهرا این قومیت‌های غیر پشتون راهی جز این که خودشون مسلح باشن، چون دولت نمیتونه به سبب دفاع کنه از موجودیت اونا. بنابراین مردم شاید واقعا ناخودآگاه به این جنبندی رسیدن که باید مسلحشن و بتونن از مناطق خودشون دفاع کنن.
از آقای عمرخیل هم در مورد احتمال خطر آفرین شدن نیروهای مسلح مردمی پرسیدیم و دیگر اینکه آیا طالبان می توانند از راه جنگ به اهداف خود دست یابند؟
در یک زمان کوتاه مفید است، به خاطر اینکه یک قوت است و مقابل مخالفین و یک دیگر دوست هم است که برای پاکستان نشان ده. ولی در یک زمان بسیار کوتاه، اما در آینده بسیار خطرناک است. چرا که این مردمی که امروز سلاح را به دست میگیره، برای فردا باز اینا با اون چود و چپاول و به اینا عادت کردن. مردم افغانستان اذیت میکنه، به دولت احترام هم نمیکنه و اطاعت هم نمیکنه، با مشکلات با وار میاره. چیزی آیندهش بسیار مشکل است اگر از میال فکر نشد، درست رهبری نشد و رهبریش به دست قوتهای نظامی نباشه و به دست ملیشه ها باشه، در اون صورت باز خطرناک است. ولی اگر این کسایی که به نام رهبر خدا میشناسه نیروهایش هم پر شده و علی کفایت میکنه، همی ها دستوردار شوه، همی قیام ملی را عسکرا یا به اصطلاح اردو و پلیس و امنیت رهبری بکنه، این خیلی خوب است و در آینده هم باز مشکلات پیش نمیشه. ولی اگر اینا دریشی را کده و میره ما به وحاد جنگ بریم، خودش هم در یک جای قرار میشینه، نام خدا میکشه باز در آینده اطاعت هم نمیتونه در شروع چه پاولو به امتیازا با این گفا گفت نیدنه ممکن افغانستان ترپه ترچه خب نظریات مختلف است ولی با موجودیت همین قوتی که ما میبینیم که افغانستان در طول تاریخ چونیل لک قوت نداشت و خیلی هم داره و مجهز هم هستن سلاح خوب هم امروز به دست دارن اگر درست رهبری شو امکان از این نیست که دولت سقوط کنه من این چیز امکان را نمیبینم ولی اگر همه حالات شوه که در بین اردو با اختلافات به وجود بیاره دیگه اون حالات اگر به وجود بیاره دیگه سقوطش خیلی عالی آسان است
دکتر غلام قادر سکندری معین تامینات وزارت داخله افغانستان معتقد است اکنون شرایط به وجود آمده که لازم است مردم اسلحه به دست گرفته و در کنار نیروهای امنیتی قرار بگیرند اما این به معنای ایجاد مشکل و بی‌نظمی در آینده نیست و دولت آنها را کنترل می‌کند
شرایط قسمت پیش آمده که باید مردم در کنار نیروهای امنیتی اسلحه بگیرند و از شهرهای خودشان دفاع بکنند این وضعیت زمان صورت گرفت که طالبا به صورت تهاجمی در ولسوالی ها تاختن و خیلی از ولسوالی ها را تصرف کردن اما به این معنی نیست که حتما کسایی که سلاح گرفته باست آخر اینا مسلح باقی خواهد موند و در شهران به نظمی و یه حرکت ها انجام شد ما باور می است که اگر حرکت است در مقابل طالبا تو طالبا را از شهرها بیرون برانند به این خاطر تمام این برنامه ها به خاطر حل مشکلات است که فیلن پیش آمده هم باور نیست بعد از این که طالب ها به دور رانده شود و شهرها هم شود دوباره مردم طلا را خواهد موند و دوباره از نظر پلیس و نیروهای امنیتی دولتی شهرها مدیریت خواهد شد فیلن در قالب اردوی محلی سازش مدنی و مفرده ها اینا فعالیت دارن که رسمن سبت حکومت میشن و اسلحه‌ای که برشان دادن میشن اسلحه‌ای که رسمی است و در چارچوب نیروهای امنیتی جنگ میکنن نیروهای مسلح غیر مسئول در داخل شهرها که قطعا نیستن در اصولی ها هم فقط در چارچوب سازش مدنی میتونن اونجا حضور پیدا بکنن یک چارچوب را تعریف کرده دولت میشن قطعا اگر در قالب نظام جمهوری اسلامی همکاری ها صورت نگیرند و این نظامی که 20 سال به زحمت کشته ای حفظ نگردن دوباره ما با همون وضعیت سال های 71-72 برمیگردیم چرا که در اونجا هر کسی در مناطق خودش و در ولایت و ولسوالی خودش باید از مردم خود دفاع بکنه در قالب احزاب و تشکیلات منطقه‌ای این خودش جنگ داخلی رو پیش بینی میکنه قطعا مشکلات رو به بار میاره اگر چون افغانستان بتونن یک کار رو انجام بدن چی صلح در همین قالب باشه و چی جنگ در همین قالب باشه نگرانی ها وجود نداره که باز ما بریم به سمت یک افغانستان که در دهه 70-71 تکرار شده بود مجدد اتفاق بیفته با از هم پاشیدن نظام جمهوری اسلامی افغانستان و شیرازه نظامی از قطعات افغانستان قطعا ما با یک سردرگمی دچار خواهد شدیم که اون وقت هر کسی در منطقه خودش تصمیم میگیرن که چیکار باید بکنن و افغانستان میره به سمت جنگ های داخلی و قطع قومی
عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل در گفتگو با ما در خصوص دلایل افزایش ناامنی ها و حملات طالبان به مناطق مختلف گفت امریکا، پاکستان و انگلیس طرفدار برقراری صلح در افغانستان نیستند زیرا از وجود جنگ در این کشور و منطقه سود میبرند ضمن اینکه نیروهای افراطی و تروریستی را در جهت منافع خود در منطقه حفظ و تقویت میکنند
طوری که دیده میشه پاکستان و امریکا در افغانستان چندان خواهان صلح نیستند چون خودشان از منطقه خوب سود میبرند و همچنان امریکایی ها که دور هستند نمیخواهند با برآمدنشان در افغانستان یک صلح بیاید و مردم فکر بکنند که عامل اصلی جنگ در افغانستان حضور امریکایی ها بوده و همچنان اگر عساکر ناتو هم باشه در افغانستان داعش به یک شکل حفظ میکنه چون منافع استراتژیکش در منطقه با انمی قوت های جنگی گره خورده و امریکایی ها تمام همین مسائل تروریسم مدیریت میکنند با تاسف و کشورهای دیگر هم هم تهدید میکنن. چین و روسیه در مسئله آگاه هستند، نمیمانند که هیچگاه به سرحداتشان داخل شود تروریسم و عناصر تروریست، ولی به هر صورت افغانستان در یک جنگ نیابتی حفظ میکنند. استراتژی غرب در مجموع چی انگلیس است چی آمریکایی ها است، خصوصا در این منطقه طی دو قرن اخیر استراتژی جنگی بوده، استراتژی تفرقه انداختن، استراتژی عناصر بسیار سنتی و عقبگرا را حفظ کردن و رشد دادن. شما دیدین که بار بار عناصر افراطی در افغانستان سرنگون شدن، رفتن و رخت خود را بستن، ولی باز دوباره احیا شدن توسط انگلیس ها آمریکایی ها، چون میدانند که در جنگ نیابتی همین نیرو زیاد کمکشان میکنه. کشیدن امان الله خان از افغانستان باعث کسی که در اتحاد با روسیه و یا شوروی وقت تانست استقلال خود اعلان بکنه، برای 10 سال حکومت بسیار مترقی در افغانستان آمد، ولی سابوتاژ شد و انگلیس ها در افغانستان با روان کردن این نیروهای افراطی و سنتی، البته عناصر ناآگاه را هم به نام استقلال و به نام آزادی و به نام دین تحریک کرد، دوباره افغانستان برد به طرف قهقرا و عناصر کلیدی خود آل یحیی را در افغانستان مستقر ساخت. نادرشاه حکومت کرد، بعد از ظاهرشاه حکومت کرد و تقریبا دست آزاد داشتن در مسائل افغانستان، ولی روسا هم در اون وقت چندان علاقه نمی‌گرفتن. من فکر میکنم که روسا مترصد هستن، اوضاع را میبینن، ولی آمریکایی ها و انگلیس ها خوش میکنن که نیروهای جنگ نیابتی خود در افغانستان حفظ بکنن.
آقای فانوس عنوان کرد که مسئله تروریسم بهانه‌ای در اختیار غرب برای فریب افکار عمومی در جهت رسیدن به اهدافش است، اما بالاخره مردم خود را از این وضعیت رها خواهند کرد.
تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله تروریسم که یک بهانه بسیار قوی به دست غرب است و تمام مردمای کشورهای مانند افغانستان و منطقه را به نام کشورهای تروریست و این مردم را به نام مردمای تروریست معرفی کردند در اثر تبلیغات خود. این یک دستاورد است برای زما. من فکر میکنم که مردم خود هم بازی میتن، فریب میتن، بنابراین که این مردم وحشی هستند، این مردم تروریست هستند، این مردم بسیار بنیادگر هستند، بنابراین ما باید اینا را کنترل بکنیم. و اینا ادعای رهبری جهان می کنند. عراق و سوریه و این مسائل تمام ساخت و پرداخت خود همی غرب خصوصا امریکا بوده و روسا در برابرشان مقاومت کردند. مسئله کریمیه حل شد، مسئله سوریه را هم باز دوباره دیدن که بشارفت موفق شد، ولی بالاخره از این بنبست مردم خود را می کشه، به خاطر که دیگه جنگ یک انگیزی به اصطلاح احساسی نداره، یک انگیزی قوی نداره، فقط مسئله جنگ پول و سرمایه است.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان را در رابطه با عوامل بروز وضعیت کنونی در افغانستان و راهکار برون رفت از آن بشنوید.
این نابسامانی های فعلی عاملش آمریکایی ها است که اینا در پشت پرده با طالبان 16 ماه یا 18 ماه قبل به توافقات رسیده که تا هنوز هم دولت مردای ما نمیدونن که به اصطلاح بخشای مهمی توافقنامه چی هست و چقدر چی گلای را باب میده. بنابر این بعد از بحث خروج خود اینا آمریکایی ها که باز هم ما میبینیم شما در رسانه ها که بیانگر یک شک و تردید است، مقاماتشان نظرات مختلف را ابراز میدارن، یکی میگه که ما به تمام معنا خروج ما تا 11 سپتامبر بر صورت میگیره، بعضی میگن 600 نیروی سرباز آمریکایی ها باقی میمونه و انگلیس ها همچنان در آخرین اظهار نظراتشون گفتن که 600 نیروی انگلیس هم در افغانستان باقی خواهد ماند. اینا مو اظهارات ضد و نقیض است که با توجه به شرایط فعلی و برنامه های پشت پرده ای که آمریکایی ها با طالبان دارن و خارجی ها، بنابراین میبینیم که تغییر میکنه، در حالت تغییر است. راهکار اساسیش هست که دولت مردای افغانستان با آمریکایی ها به اصطلاح بشینن و از این نامردی ها و عدم همکاری و به اصطلاح برخورد دوگانه آمریکایی ها صحبت بکنن، با اونا تعیین تکلیف بکنه که آمریکایی ها اگر با ما هستن پس این همه تبلیغات زهرآگین علیه نظام و دولت ما که توان ادامه پیشبرد نظام ندارن، سقوط میکنن، شش ماه دوم رینا به اصطلاح
بتونن ادامه حیات بدن و امثال اینا و ای که کمک های مهمشان به اصطلاح تجهیزاتیشان سر ما قطع کرده، به اصطلاح تیاره های ما را اینا ترمیم نمی کنه و به چالش مواجه ساخته در بخش های مهم و کلیدی. بنابراین افغان ها، دولت افغانستان باید با امریکایی ها تعیین تکلیف بکنه که اگر دوست واقعی ما هستن باید در کنار ما بیستن، صادقانه بیستن و دست از تبلیغات زهرآگین بردارن، و اگر نه با دشمن ما دوست هستن.